خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادستان تهران از تشکیل دو پرونده مرتبط با انتخابات خبر داد. جب بوش از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره گرفت. و بشار اسد میگوید بی‌توجهی به شرایط آتش‌بس به هرج و مرج در سوریه دامن خواهد زد. دست کم 6 تن شنبه شب و در نتیجه تیراندازی در شهر میشیگان آمریکا کشته شدند. گزارش ها حاکی است که 4 تن در رستوران هدف قرار گرفتند و 2 تن دیگر نیز در یک نمایندگی فروش خودرو جان خود را از دست دادند. پلیس در پی یافتن ضارب یا ضاربین این حمله است. در بخش های بعدی خبری رادیو فردا جزئیات بیشتری در این مورد به اطلاع شما خواهیم رساند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام تشکیل دو پرونده مرتبط با انتخابات از حضور مدیر مسئول روزنامه ایران و اعلام شکایت علیه یک نماینده مجلس در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. آقای جعفری دولت‌آبادی روز شنبه اعلام کرد که به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس علیه برخی مسئولان دولتی و مطلب درج شده در روزنامه ایران رسیدگی خواهد کرد. دادستان تهران نام این نماینده را مطرح نکرد. در روزهای گذشته علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران اتهامهایی را علیه مدیران دولت حسن روحانی و امیرعباس سلطانی نماینده بروجن اتهامهایی را علیه مدیران دولت احمدی نژاد مطرح کرده بودند. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا پس از شکست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید. روز شنبه در کارولینای جنوبی دونالد ترامپ توانست با اختصاص بیش از 34% آرا رقبای خود را شکست دهد. تد کروز و مارک روبیو در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند و جب بوش چهارم شد. پیروزی آقای ترامپ در حالی بود که وی هفته گذشته با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان مواجه شد. جمهوری خواهان سه شنبه آینده در ایالت نوادا رأی‌گیری درون حزبی خواهند داشت. روز شنبه هیلاری کلینتون در رأی‌گیری درون حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نوادا پیروز شد. به گزارش رویترز خانم کلینتون در ایالت نوادا کمی بیش از 52% آرا را به خود اختصاص داد و برنی سندرز توانست نزدیک به 48% آرا را از آن خود کند. برنی سندرز نیز در سخنانی خطاب به طرفدارانش گفت که رقابت‌ها هنوز به پایان نرسیده. پیش از این در انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا هیلاری کلینتون و در ایالت نیو همشایر برنی سندرز پیروز شده بودند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید بی‌توجهی به شرایط آتش‌بس میتواند موجب هرج و مرج بیشتر در کشور شود. بشار اسد در گفتگو با نشریه ال پائیس اسپانیا با تاکید بر اینکه دولت سوریه برای پذیرفتن آتش‌بس آماده است گفت نباید اجازه داد تا گروه‌های مخالف از فرصت آتش‌بس برای تقویت مواضع خود استفاده کنند. بشار اسد همچنین خواستار منع آنچه که وی ارسال سلاح از سوی کشورهای دیگر به ویژه ترکیه برای تروریست‌ها خواند شد. رئیس جمهوری سوریه همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت ایران و روسیه از ارتش سوریه گفت کشورش به این حمایت‌ها در مقابل آنچه که وی حمایت 80 کشور و رسانه از مخالفان نامید نیاز دارد. دولت بشار اسد از سوی مخالفان به تلاش برای ادامه درگیری‌ها و کشتار غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی با حمایت روسیه و ایران متهم است. جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. دولت حسن روحانی میگوید تمام تلاشش را برای رفع حصر کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. امیر امیرقلی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌ها همه امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 5 ساله شد. اواخر بهمن ماه سال 89 بود که در پی ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند و با وجود درخواست‌های مکرر داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنان، این حصر همچنان ادامه دارد، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حصری که به گفته مقام‌های قضایی ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن در این باره میگوید
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد. روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید طی می‌شد طی نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حصر از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موضوع حصر خانگی بار دیگر توسط برخی چهره‌های سیاسی مطرح شده، از جمله محمد رضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، که رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مطالبه جوانان می‌داند. موضوعی که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدن، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستن.
و حالا دولت میگوید در این مورد تلاشش را کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. همزمان درخواست‌های بین‌المللی برای رفع حصر این افراد همچنان ادامه دارد. هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباطی ندارد. محمد تقی کروبی:
در اثر بین‌المللی بخشی از کشورها این موضوع رو محکوم میکنن، سازمانهای و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات رویکرد معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری که ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده، حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره، حداقل زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعداد زیادی پیام از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام حسن که در کامنتی نوشته این افراد بدون دادگاه در حصر هستند و حالا این آقایان دم از عدالت علی میزنند. کجای جهان طرف بدون دادگاه و بدون تفهیم اتهام زندانی میشود؟ کاربری با نام مستعار گفته آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر اولویت اصلی مردم است. کاربر دیگری با نام نسل سوخته در کامنتی نوشته سال 88 میر حسین موسوی می توانست نتیجه را قبول کند، اما پای حرفش ایستاد و هزینه اش را هم هنوز پرداخت می کند. کاربری با نام سپاهی سابق هم گفته شرمنده میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هستیم که نتوانستیم برایشان کاری کنیم. و یکی دیگر از کاربران ما با نام مستعار هم گفته از دید من کروبی و موسوی اخلال کردند، اما قانون میگوید این افراد باید محاکمه شوند نه اینکه بدون دادگاه حبس شوند. امیر امیرقلی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، از آذر ماه سال 93 زندانی است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر می‌گوید.
وکیل من از فعالین حقوق کودک بوده است و فعالین مدنی در اجتماع مدنی. شما در شرح دادخواست نگاه می‌کنید، میگن ایشون در اجتماع و تبانی در حمایت از مردم کوبانی و شرکت در تظاهرات در مقابل سازمان ملل محکوم شده. اجتماع تبانی دیگری که داره حضور در مقابل شهرداری تهران به حمایت از دست فروشان داخل مترو هست، و یا اینکه رفتن در مقابل زندان اوین در زمان آزادی سایر زندانیان سیاسی و امنیتی و استقبال از اونها، که من هیچ کدوم از اینها رو اجتماع و تبانی در راه براندازی یا اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغ علیه نظام نمیدونم. آیا حمایت از مردم کوبانی می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ یا حمایت از دستفروشان داخل مترو که مردم مستضعف هستند می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ برای این دو تا 7.5 سال برای بچه من زندان بریدم. واقعا هیچ مصادیقی من نمی‌بینم غیر از اینکه ایشون طرفدار حقوق مردم بوده، طرفدار حقوق کارگر بوده، طرفدار حقوق قشر مستضعف این جامعه بوده که ما میگیم حکومت مستضعف.
داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعهای غیرقانونی عنوان شده است. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم قرار است 3 اسفند ماه با اتهام‌های مشابه محاکمه شود. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، در این باره میگوید:
این احکام هیچ گونه پایگاه حقوقی ندارن که حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره، هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و یک برخورد حاکمیت، برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقی که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست. مثلا آقای رضوی رو 2 روز مونده به روز جهانی کارگر بازداشتش میکنن، میبرن و این حکم رو صادر کردن بر اساس جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت نظام و از این قبیل جرائم که خودشون به اصطلاح آماده دارند.
هفته پیش عثمان اسماعیلی، فعال کارگری دیگری، هم به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. اما به جز این افراد، طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند، موضوعی که انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته است. و آتنا دائمی، فعال مدنی، هفته پیش با وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او که از مهر ماه سال 93 زندانی بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات به 14 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122. شاد باشید و پایدار.